مقوله وجود داره، حالا تو بعضی از وادی‌ها بیشتر، تو بعضی از وادی‌ها کمتر. جا داره قبل از هر حالا مسئله و نگاهی یادی بکنیم از بزرگ طنازمون، پیر طنازمون جناب استاد منوچهر احترامی، که 22 بهمن نهمین سالی بود که ایشون از زمین خاکی رخت بربستن، ولی هنوز جای خالیشون حس میشه. هنوز نمیدونم دوستان چقدر احاطه دارن نسبت به شخصیت و حالا نگاه استاد منوچهر احترامی. این حسرتی که دارم میگم لااقل برای این ور مجلس به شدت این حسرت، حسرت سنگین، و حالا برای استاد امینی به شدت بیشتر به خاطر هشت و نشرهایی که با احترامی داشتن، و برای ما که کودکیمون با کتاب‌های حسنی نبو یک دست گل گذشت و مجموعه طنزهایی که ایشون در گل‌آقا می نوشتن به اسم پیر ما گفت و مجموعه‌ای که داشتن و طنازی که ایشون داشتن و احاطه‌ای که نسبت به طنز داشتن، و من هنوز این جایگاه بعد از 9 سال واقعا این خلأ رو حس میکنم. روحشون شاد و خدا ان شاءالله که کنار سفره مولا مهمانشون بکنه. بحث طنز مطبوعاتی و به طور کلی طنز در کشور ما همیشه بحث شیرین و جذاب بوده تا یک حدی، و از یک حدی به بعد از اون شیرینی و جذابیتش منوط به نوع نگاهی که در اون حالا برهه حساس کنونی ساری و جاری بوده خیلی فرق کرده. من امروز قبل از هر چیز رخصت میگیرم و اجازه میگیرم از استاد امینی جناب آقای سایکی که در این مقوله از دوستانی هستن که به شدت صاحب ایده هستن، صاحب نظر هستن و از دور نظارگر نیستن، یعنی خودشون الان دقیقا وسط گود هستن و به آب زدن و از این آب یا از یک راه رفته امروز انشاءالله در خدمتشون هستیم. استاد امینی که الان چندین سال هستش که من حالا شاهد هستم که ستونهای منظم طنز رو دارن و خیلی از حرفهای اجتماعی و نقدهای اجتماعیشون رو به صورت طنز و در رسانه‌های مختلف و روزنامه‌های مختلف دارن بیان میکنن، و کنار احاطه علمی ایشون استفاده از این مقوله به شدت همیشه راهگشای ما بوده و این فکر که پیگیری میکردیم. جناب ساکی هم که حالا میکنم معرف حضور دوستان باشن، از دوستان طنزفرزان فعالان رسانه‌ای خیلی قوی و با اراده که چندین سال هستش مستمر روی این قضیه فعال هستن، و حتی در دوره‌ای که ما به اون شکل حتی توی خبرگزاری ها ستون طنز آنچنان معنی و واژه‌ای تعریف شده ای نداشت، آقای ساکی به صورت روزانه در خبرگزاری ایسنا طنز داشتن، ستون طنز داشتن، که این مقوله خب مسلما با مخاطراتی همیشه برایشون همراه بوده، ولی این روحیه رو همیشه حفظ کردن، این زبان رو حفظ کردن و هنوز هم با همین فضا و با قوت مشغول فعالیت هستن. من حالا در اواسط انشاءالله رود درازی زیاد خواهم کرد. بحث شروع مجلس و روشن کردن چراغ مجلس واجزه دوستان میخوام واگذار کنم با استاد امینی که راجع به اصلا کلان اول یک تعریف مبنایی داشته باشیم از بحث طنز مطبوعاتی و نگاهی که هستش، و بالاخره ما تو این زمینه کلان راه درازی رو اومدیم تا الان، هم در قبل از انقلاب، هم در زمان مشروطه، هم از کلان زمانی که مطبوعات توی کشورمون راه افتادن. یک نگاه سطحی و خیلی حالا کم عمقی بندازیم، ما از نسیم شمال‌ها شروع بکنیم و از فضای نشریات توفیق شروع کنیم و خروجین شروع کنیم و نشریات متفاوتی شروع کنیم، حتی در اون برهه‌ای که در حالا ما بین زمان پهلوی اول و پهلوی دوم، اون زمانی که یک مقدار آزادی مطبوعات تعریف بیشتری داشت، نشریات طنز ظهور و بروز خیلی جدی‌تری داشتن، و حتی بعد از انقلاب هم ما دوباره شاهد یک مقطعی در این زمینه بودیم که نشریات طنزمون شکل متفاوتی داشتن، ستون طنزمون شکل متفاوتی داشتن، با حالا زمان جنگ یک مقدار وضعیتمون متفاوت‌تر شد، ولی این چراغ به وسیله هایی که عمر صابری و پومنی که نشریه گل‌آقا رو داشتن و ستون
دو کلمه حرف حساب،
نمیخوام یه واژه‌ای رو انتخاب کنم برای قبل از دو کلمه حرف حساب، که یک ستون که این حالا صفتی باشه که واقعا ستون شریف و ماندگار دو کلمه حرف حسابی که در روزنامه اطلاعات بود، که من چندین جا نقل قولهای از حضرت امام دیدم که ایشون مثلا پای ثابت خوندن این ستون دو کلمه حرف حساب بود، و خیلی از تصمیم گیری های حکومتی و تصمیم‌گیری‌های نظام ما خیلی جاها مبتنی بر ستون دو کلمه حرف حساب حتی تغییر می‌کرد، چون هایی که عمر صابری موضع داشتن، فضا داشتن،
حتی کمک هم می‌کرد به دو کلمه حرف حساب دیگه، برای کارهایی می‌کردن که سوژه درست می‌کرد.
دقیقاً. و حالا نشریه گل‌آقا رو داشتیم به مدت چندین سال که یک بعد از ظهر فکر می‌کنم تابستانی بود که یا پاییزی بود که آقای صابری تصمیم گرفت که دیگه هفته نامه نباشه و این جزو سوالایی هستش که هنوز برای ما حالا یه چیزهایی فهمیدیم ولی هنوز اونطوری که این از آرزوهایمون که از ایشون بپرسیم که چرا تعطیل شد و ایشون هیچ وقت نگفت دقیقه باره این مسئله رو به نوعی ادامه پیدا کرد تا شکل جدیدی که الان بالاخره ما شاهد و ناظرش هستیم که در شبکه های اجتماعی بی‌تعارف بیشترین کانال ها و بیشترین محتوایی که تو شبکه اجتماعیمون داره بحث میشه بحث های فان و به نوعی حالا تعریف طنز بالاتره، به نوعی مطالب سرگرمی، یعنی بیشترین کانال هایی که بازدید کننده و ممبر دارن مطالب سرگرمی دارن. در محیط اینستاگرام اینفلوئنسر هایی که بیشترین تعداد بازدید کننده رو دارن آدم هایی هستن که حالا خودشون مدعی طنازی هستن و به واسطه سرگرمی ها دارن مردم رو جذب میکنن و فالوور جذب میکنن و این نگاهی که الان به وجود اومده و تأثیری که شبکه‌های اجتماعی در طنز فعلی ما، طنز مکتوب ما، طنز مطبوعاتی ما گذاشته شکل متفاوتی داره. الان خب شکل ظهور و بروزی این مسئله در روزنامه حالا قانون به شکل بی قانون در شهروند شهروند و شکل‌های متفاوت این مسئله داره بیان میشه. حتی روزنامه کیهان هم یاد طولایی داره در ستون گفت و شنود که اون نکات آخرش رو سعی می‌کنه با زبان طنازی بیان بکنه و حالا
تیترای اولش هم هست.
دقیقاً. ضربه‌ای که می‌خواد وارد بکنه رو از این جهت و از این زبان وارد بکنه. گفتم ما راه درازی رو اومدیم، یعنی از حالا زمانی که مطبوعات وارد کشورمون شدن و در بوهای مقطعی که حالا متفاوت بوده ما راه درازی رو اومدیم و الان به اینجا رسیدیم که حالا میخوام یک نگاهی رو در حد زمان محدود این جلسه داشته باشیم و یک حالا گعده‌ای بکنیم که طنز و مطبوعاتی الان کجا هستیم، چه قادر میکنیم و چه چشم اندازی متصوره برای این مسئله. روی درازی وسیع من رو ببخشید، من مجدد عذرخواهی میکنم. قبلش هم رخصت میگیرم از آیه دکتر امینی و جناب اوساکی که اگر جایی حالا بحث رو قطع کردم به خاطر فقط بحث زمانی و تنظیم زمانی که انشالله سر زمان مقرر ما بتونیم چه جلسه رو جمع‌بندی داشته باشه. آقای امینی در خدمت شما هست.
تعارف نیست بفرمایید شما نمی‌دونید.
خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم، میزبانان ما در پژوهشگاه. اینکه پای طنز به مجامع علمی باز شده است، به دانشگاه و پژوهشگاه، این خیلی برای من باعث خوشبختیه. به هر حال یه زمانی من موقعی که دانشجو فوق لیسانس بودم وقتی برای عنوان پایان نامم طنز رو پیشنهاد کردم، مثلا طنز مثنوی رو بررسی کنم، توی گروه خیلی انکار کردن که چیه، استادا صدام کردن گفتن امینی اون مسخره بازی رو بذار برای همون گلاغا که کار میکنی و مینویسی، دیگه دانشگاه پای طنز رو باز نکن. خیلی با انکار نگاه میکردن به این که آخه طنز مثلا تو دانشگاه چی کار داره، یا مثلا تو پژوهشگاه مثلا فرضاً علمی چی کار داره. مجلات مثلا علمی پژوهشی خیلی نمیپذیرفتن مقالاتی که درباره طنز باشه، خیال میکردن که طنز انقدر جدی نیست که بشه وقتی حساب بررسی علمیش کرد، مگه حالا در حد نظریه پردازی. اما اینکه طنز مطبوعاتی به خصوص وارد مثلا حیطه‌های حساب دانشگاهی و پژوهشی و اینها بشه، خب این خیلی جای خوشبختیه. اما اینجا به حساب بحثی که ما می‌خوایم بکنیم، طبعا باید بگوییم که چه نسبتی دارد موضوع طنز مطبوعاتی با مطالعات علمی، برای اینکه صورت‌های دیگرش رو که خب جای دیگه بررسی می‌کنیم. اصلش این است که گسترش مطبوعات که به واسطه حساب تحولات صنعتی ایجاد شده است، اصلا خود حضور مطبوعات، آمدن مطبوعات و بعد گسترش مطبوعات و الان گسترش صورت‌های دیگر رسانه که حساب از مطبوعات چاپی فعال‌تر و دامنه‌دارتر هستند، موجب شده است که هم پدید آورندگان آثار طنز گسترش پیدا بکنه، هم دامنه مخاطبان گسترش پیدا بکنه. برای که در گذشته اگر که به حساب آثار طنز پدید می آمده، اولا محدود به اقشار به حساب خاص بوده، کسانی که دسترسی داشتن به سواد، و این سواد خب قبلا گسترش نداشته، به خاطر اینکه اساسا این به حساب موضوع چاپ و انتشار سریع کتاب و این هاست که موجب گسترش سواد شده. در قدیم توی جوامع سواد که نداشتن، حتی روزگار مثلا کودکی خود من یادم میاد که شما هر جا فرم میکردی، یکی از گزینه‌ها این بود که با سواد بی سواد مثلا امضا میکنم انگوش میزنم. الان دیگه این نیست تقریبا، یعنی پیشفرض این است که همه سواد در حد خواندن و نوشتن و اینها دارن. این گسترش دامنه مؤلفان، پدید آورندگان و مخاطبان آثار طنز موجب شد که گونه ای از طنز ایجاد بشود که پیشینه نداشته است. طنز توی صورت‌های به حساب نوشته‌های ادبی، توی داستان‌ها، رمان‌ها، شعرها، نمایشنامه‌ها بوده، ولی این شیوه طنزنویسی خب به هر حال از پدیده‌های جدید حساب میشه، از روزگار آمدن مطبوعات و گسترش مطبوعات این نوع طنز پدید آمده است. خب این پدیده ای است که وجود داره. حالا ما به عنوان کسانی که علاقه‌مند هستیم توی حوزه‌های به حساب علمی و دانشگاهی با این پدیده مواجهیم، از چه منظری این را نگاه میکنیم، چگونه این را مطالعه میکنیم؟ یک موقع است که مثلا من که تحصیل کرده رشته ادبیات هستم، خب از منظر خودم ممکنه به موضوع نگاه بکنم، یعنی بگویم که این در زبان و در فنون بیانی و بلاغت و اینها چه کرده است، چون کار ادبیات بررسی از این مناظره دیگه، و دیگه به کارکردهای اجتماعی شاید خیلی من نمیتونم کاری داشته باشم به عنوان متخصص ادبیات و مثلا علاقه‌مند به رشته ادبیات. اما طبعا کسانی که توی حوزه‌های علوم اجتماعی یا علوم سیاسی مثلا یا ارتباطات تخصص دارند، از حوزه به حساب بینش و تخصص خودشون ممکنه که به موضوع نگاه بکنن، بگن که در روابط اجتماعی مثلا چه تأثیری دارد، تحولات چه تأثیری دارد، در صف بندی ها و به حساب دسته بندی های اجتماعی، سیاسی، صنفی، شغلی، مثلا فرهنگی چه تأثیری دارد، در باز شدن فضای سیاسی مثلا چه تأثیری دارد. ممکن از این مناظر به حساب بخوام بحث بکنند و ببینند موضوع رو. تو من چیزی که به نظرم میاد که مخفول واقع شده، خیلی هم نگاه کردم، هم نوشته ها، مقالات و پایان نامه هایی که درباره طنز هست، مال هر رشته ای که بوده تقریبا، به جرات میتونم بگم هیچ کتابی در موضوع طنز و نظریه های طنز و هیچ مقاله ای نیست که منتشر شده باشه و من نخونده باشم، چون که علاقمند هستم و کارم هم همینه، کارم همین پژوهش کردن در همین حوزه است. موضوعی که هست اینه که پیش فرض هایی درباره طنز ما داریم که هر جایی که نگاه میکنم میبینم اینها تکرار میشه، و برخی از این پیشفرض ها فقط پیشفرضه، یعنی حاصل مطالعه میدانی، حاصل مشاهده، حاصل حساب دیدن واقعیت نیست. مفروض داریم اینها رو و همه کسانی که کار میکنن درباره طنز اینها رو تکرار میکنن. مثلا فرض کنید یکی از اون مهمتریناش، طنز راهیست برای گریز از سانسور، و در جوامع بسته، هر چه جامعه بسته تر باشد، طنز گسترش بیشتری دارد. مثلا یکی از این غلطهایی که تقریبا توی همه کتاب‌ها، مقالات اینها هست، چون راهی برای گفتن به حساب مشکلات، گفتن واقعیت‌ها به صورت جدی وجود ندارد یا به صورت صریح وجود ندارد، نویسندگان از طنز استفاده می‌کنند برای اینکه بتوانند به حساب از دست تبعات حاصل از گفتن واقعیت فرار بکنند. اگر این گونه باشه، یعنی این پیش‌فرض درست باشه، باید در جوامعی که این مشکلات را ندارند هیچ نشریه طنز در نیاد یا هیچ ستون طنز مثلا مطبوعاتی وجود نداشته باشه دیگه. در حالی که هست، اتفاقا پیشرفته‌تر، قدرتمندتر و خواندنی‌تر هم هست. غالبا اتفاقا در جوامعی که بسته هستند و فضای استبدادی دارند، طنز چندان رشدی هم نداره. یعنی اگر این گونه باشه باید در جوامعی که مشکل استبداد را ندارند، مشکل به حساب تک صدایی را ندارند، هیچ نشریه طنزی نباید در بیاد. این حرف اصلا حرف غلطیه، یعنی از آغاز غلط بوده، ولی متاسفانه همه جا تکرار شده است. یا یکی دیگر این که طنز باید منصفانه باشه، این رو من توی خیلی از تعریف‌ها دیدم، باید بی‌طرف باشه. طنز مطبوعاتی باید منصفانه باشه، باید بی‌طرف باشه. اساساً طنزی که منصفانه و بی‌طرف باشه که به چه درد می‌خوره؟ حتماً طنز یک طرفی را می‌گیرد. اگر طرفیت نداشته باشه که اصلا چه حرفی برای گفتن داره. دیگر این که باید منصفانه باشه، نه اتفاقا طنز اساسا منصفانه نیست، اساسا مبتنی است اتفاقا بر اغراق، بر بزرگ نمایی. مثل این است که بگیم مثلا هان، یکی از چیزهایی هم که در کنار این منصفانه بودن هست، میگن ضمن بیان مشکلات نقاط قوت رو هم باید بیان بکنه. بدید این رو هم میگن. مثل این است که بگیم مثلا فرض کن یک نفر یه دونه دندونش پوسیده است، دکتر میخواد بگیم یه دونه دندونت پوسیده است، شروع کنه بگه چشمات سالمه، مثلا دستت سالمه، جهاز مثلا هاضمت سالمه، 31 دندونت هم سالمه، جسارتا یکی از دندونات یکم پوسیدگی داره. اصلا چنین چیزی نیست. در طنز اتفاقا به خصوص طنز مطبوعاتی، اگر یک دندان پوسیده هست، او میگوید که این بیماری لاعلاج گرفته و داره میمیره. اگر یه دونه خیابون مثلا بسته میشه، طنزپرداز اغراق میکنه و میگه در کل شهر رفت آمد مختل شده است. اصلا وظیفه طنزپرداز همین است که اغراق و مبالغه بکنه. یعنی از این چیزها در آمده، متاسفانه تو همه مطالب، مقالات، نوشته ها تکرار هم میشه، چون که از روی دست هم دیگر میبینیم دیگه. به هر حال نمی رویم مطالعه به حساب میدانی بکنیم، مطالعه موردی بکنیم. اما اون چیزی که به حساب به نظر من مهم است و درباره به حساب طنز مطبوعاتی حتما باید بهش تاکید کنیم، این است که وظیفه طنزنویس چیست؟ آیا کسی می تواند تعیین بکنه بگه که وظیفه طنزنویس این است که این را بگوید و آن را نگوید؟ اگر که کسی تجربه طنزنویسی داشته باشه، غالبا با این مواجه میشه که مثلا هر قشری، هر صنفی وقتی آدم رو میبینه میگه تو طنزنویسی؟ بله. درباره حقوق کارمندا یه چیزی بگو، مثلا درباره این مشکلات بازنشستگان یه چیزی بگو. اگر مثلا زنهای سالخورده باشن، میگه درباره قدر ناشناسی عروسها مثلا یه چیزی بنویس، مثلا. و از این قبیل در هر رده‌ای که باشد ها. حتی من گاهی از مسئولین شنیدم، آقای ساکی شاهده، که طنز پرداز جمع کردن گفتن درباره قدر ناشناسی مردم طنز بنویسید. ما مسئولین انقدر خوب داریم کار میکنیم، مردم قدر ما رو نمیدونن، درباره اینا بنویسید، بگید که چقدر مردم به حساب بی‌ملاحظه‌ن و ناشکری میکنن و ناسپاسی میکنن. این کارم کردن، گاهی مثلا جمع میکنن یه نهاری، شامی، مثلا چیزی هم میدن، بعد میگن درباره این موضوعات مثلا طنز بنویسید. کی میتواند تعیین بکند که وظیفه طنزنویس چیست؟ من عرض میکنم به نظر من جهانبینی هر انسانی، هر طنزنویسی، عنوان کسی که خودش متفکره و دارای دستگاه فکریست، اون تعیین میکند که وظیفه او چیست. و طبعا چون انسان ها جهانبینی های متفاوت و دستگاه های فکری متفاوت و نظام ارزشی گوناگون دارند، بنابراین با طنزنویس های متفاوت دارای نظام ارزشی گوناگون مواجه خواهیم بود. این گونه نیست که توقع داشته باشیم که مثلا در یک نشریه طنز یا در یک مجله، روزنامه، همه به یک گونه بنویسند، یا طرف یکی از اقشار باشند، طرف یکی از احزاب باشند، طرف یکی از نظام های ارزشی باشند. هر طنزنویسی برای خودش متفکری است که دارای دستگاه فکری است و طبعاً از اون ارزش‌هایی که به نظر خودش میاد دفاع میکنه. طنزپردازهایی که این گونه نیستند، دو تا اتفاق براشون میفته. اینهایی که عرض میکنم تحلیل من نیست، حاصل همین تجربه هاییست که طی این حدود 40 سالی که دارم کار طنز میکنم به دست آوردم. دو تا اتفاق براشون میفته. یکی این که ابزار دست عوام میشن، چون تکنیک دارند، چون هنر دارند، توانایی دارند، این تواناییشون صرف این میشود که زنگ تفریح عوام باشند. یه مدتی ابتدا خیلی جدیه کارشون، بعد یه مدتی میشوند عمله طرب عوام، چیزی میگویند و دیگران میخندند و هر روز هم چیز دیگری میگویند، هرچه که پسند بازار باشه. مثل دست فروش ها که مثلا یک روز ممکنه که سیگار بفروشه، یه روز دیگه ممکنه مثلا پوستر بفروشه، نزدیک عید مثلا چهارشنبه سوری ترقه بفروشه، تبدیل به این میشوند. با موجهای به حساب پسند عوام و با موجهای خبری پیش میروند. اینها پرشمارترین گونه طنزنویسای مطبوعاتی هستند. سوار موجهای خبری هستند، سوار موجهای پسند عوام هستند، چون دستگاه فکری ندارند. یک گونه دیگرش کسانی هستند که میشوند ابزار دست مراکز قدرت. لزومن هم نه فقط مراکز قدرت سیاسی ها، هر مرکز قدرتی که هست. ممکنه این مرکز قدرت مثلا فرض کنید فلان نهاد جا افتاده سنتی باشه، شاید ابزار دست او، و هر چیزی که مخالف به حساب ارزش های اون نهاد سنتی است، این طنز برداز کارش اینه که او رو استهزا بکنه. یا آلت دست یکی از احزاب سیاسی، یا مثلا فرض کنید یکی از اصناف. این اتفاق هم خیلی افتاده. بعضی از طنزپردازهای خیلی خوب ما، برجسته، آدم‌های به حساب درجه‌ای که ما این گونه شدند. و به همین دلیل بخشی از طنزهایشو که به حساب می‌خونید، از آثاری که از ایشون باقی مونده است می‌خونید، می‌بینید که ارزش به حساب فکری نداره. تکنیکش قویه ولی ارزش فکری نداره. علتش هم این است که کسانی که این گونه می‌شوند، یعنی اون به حساب دستگاه فکری خودشون رو از دست می‌دهند در طنز رسانه‌ای و مطبوعاتی، بخشی از واقعیت‌ها را اصلا نمی‌بینند، بخشی از اجتماع را نمی‌بینند، بخشی از رخدادها را اصلا نمی‌بینند. توی دعواهای سیاسی هم همینطوری می‌شود. بخشی از واقعیت اصلا دیده نمی‌شود، فقط اردوی مقابل دیده میشه. دیگه نمی‌تونه اون نگاه به حساب فرازمند را داشته باشد که از بالا به وقایع نگاه بکنه و هر جا که تناقضی، تضادی، اختلافی میان گفتار و رفتار، اختلافی میان ظاهر و باطن، اختلافی میان ادعا و عمل دید، دربارش چیزی بگه، چیزی بنویسه. نمیتونه این کارو بکنه. اون آزادگی رو نمیتونه داشته باشه. چون یه وابستگی پیدا میکنه، حالا وابستگی سنفی، وابستگی سیاسی، وابستگی اقتصادی به یکی از مراکز قدرت. این مرکز قدرت ممکنه حتی مثلا تعامل مستقیم هم با این نداشته باشه. خود من مثلا به لحاظ فکری وابسته به فلان نوع تفکر هستم که یکی از مراکز قدرت اجتماعی است، بنابراین همیشه مدافع او هستم و دیگر از غیر از او رو نمیبینم، یا هرچه غیر از او رو مسخره میانگارم. آنچه من به نظرم میرسد که مثلا کار اصلی طنزنویسی است، در هر صورتش و بیش از همه در صورت رسانه‌ای و مطبوعاتیش، این است که طنزنویس ها با دنیای اسطوره‌ای، تخیلی، بی‌نقص که مراکز مختلف قدرت می‌سازند مقابله می‌کنند. کار اصلیش اینه. همه مراکز قدرت فرق نمی‌کنه، عرض می‌کنم مرکز قدرت سیاسی می‌خواهد باشد یا مثلا فرض کن یک باشگاه ورزشی، همه جا در همه دنیا اینطوریه. یک خط‌کشی دارن به عنوان ما و دیگران، یا اگه فردی باشه من دیگری. آنچه منم عالی است، به کمال است، بی‌نقص است. مثلا فرض کنید همین کاری که ما خودمون در این مرز پرگوهر میکنیم، پرگوهر است. ایرانی برترین ملت است، برترین نژاد است، باهوشترین است، بیشترین پیشینه تاریخی را مثلا دارد، موفقترین است، شجاعترین است، زیباترین است، حتی از این دایه ها دیگه، هرچه از این قبیل بگوییم، پیشتاز است در نمیدونم رعایت حقوق بشر مثلا. خب از این قبیل. خب همه آدم ها اینطوری دوست دارن دیگه، چنان که هر بچه‌ای مثلا فکر میکنه که پدر خودش قوی ترین و شجاع ترین و مهربان ترین آدم دنیاست. تا موقعی که این نوع حرف ها، این نوع موضع گیری ها عاطفی است، ارزشمنده، بسیار خوبه. من تعلق به کشور خودم دارم، به صنف خودم، به دین خودم، به شهر خودم مثلا، به زبان خودم. خب به نظر من مثلا زبان ترکی آذربایجانی خوشایندترین زبان دنیاست، این حرف عاطفیه. اما وقتی در موضع معلم ادبیات، استاد ادبیات یا زبانشناس بخوام حرف بزنم، این حرف باطله. اصلا هیچ زبانی بر زبان دیگر ترجیح نداره. بین موضع‌گیری عاطفی که بسیار هم ارزشمنده ها، با موضع‌گیری علمی، منطقی و تحلیلی یه فاصله ای هست. اون دنیای موضع‌گیری عاطفی دنیای اساطیری است که جای واقعیت رو میگیره. کار اصلی کسانی که فریب کاری میکنند، عوام فریبی میکنند هم همینه، که مواضع عاطفی را جایگزین مواضع علمی، عینی و تحقیقی میکنند. و کار طنزپرداز این است که این رو یادآوری بکنه، با توجه به اون نظام فکری که خودش داره، این رو یادآوری بکنه، بگه این چیزی که تو داری میگی حرف عاطفیه، حرف اسطوره‌ایه، و این حرف واقعی است، این حرف عینی است. مضحک بودن این فاصله را نشان میدهد. کاری هم که آقای صابری کرد در دو کلمه حرف حساب همین بود. یعنی در شرایطی آمد وارد شد، دهه 60، آغاز دهه 60، که همه چیز اساطیری بود، همه انقلابی بودن، همه در صحنه بودن، همه فداکار بودن، همه مسئولین صالح و اصلح و بی‌نظیر بودن. دیدید در این احکام انتصاب می نویسن که انتصاب شایسته و من فلان، در تبریک ها می نویسن، دیدید شایسته جناب عالی فلان. اگر که این گونه بوده است که همه کسانی که منصوب شدن و کار به دست گرفتن شایستگان و صالحان بودند، پس چرا وضعیتمون صالح نیست؟ پس چرا در وضعیت ناصالح هستیم؟ طنزپرداز همین ها رو یادآوری میکنه. و آقای صابری این گونه این کار رو کرد، این با دو کلمه حرف حساب که ستون نیم ستون بود، در چیز که شروع کرد در حساب روزنامه اطلاعات، تو مجلس قوقایی شد. چرا؟ چون اون فضای اسطوره‌ای داشت میشکست. این آقا این هم یه آدم معمولیه، درسته وزیره، درسته نماینده مجلسه، درسته رئیس بنیاد فلانه، ولی آدم معمولیه، ممکنه خطا داشته باشه، ممکنه اشکال داشته باشه، و میشود از او به حساب انتقاد کرد. من گمان میکنم که اگر طنز بتواند این کار رو بکنه، یعنی مرز میان من دیگری یا ما دیگران را بشکند و به انسان نشان بدهد که چه انسان به عنوان فرد، چه به عنوان یک صنف، چه به عنوان مثلا فرض کنید که یک ملت، فرق نمیکنه. هنوز هم میگم این فضای اسطوره‌ای به شدت هست. شما کافیه بگی که مثلا من رفتم دکتر مثلا میخواست جراحی کنه، اشتباه کرد. چون اون فضای اسطوره‌ای پزشکان شریف و خدمتگزار و زحمتکش و فداکار میشکند، درسته هجوم شروع میشود. کافیست بگید که مثلا زبان فارسی برای بیان مثلا فلان مفهوم لغت کم دارد، درسته؟ چون اون فضای اسطوره‌ای این که زبان فارسی دیگر بهترین زبان عالم است میشکند، هجوم ها شروع میشه. چون هیچ کس نمیخواهد که اون خواب شیرین رؤیایی و اساطیری او آشفته بشود، با واقعیت روبرو بشه. منتها فرقی که داره کار طنز این است که چون این رو به شیرینی بیان میکنه، غالبا یه جوری بیان میکنه که خیلی گزنده نباشه، برخورنده نباشن. فرقی که با این به حساب مجادلات و اینها داره، فرقش این است، اون رو به شیرینی بیان میکنه، دوستانه بیان میکنه که به حساب دافعه ایجاد نکنه. به هر حال ایجاد میکنه ها، ولی تا حد ممکن میخواهد که اون دافعه رو ایجاد نکنه. و صورت فرازمند طنز این است که انسان وضعیتی دارد در این عالم که اون وضعیت وضعیت مضحکیه، همه انسان ها هم دارند. چرا؟ چون انسان توانایی بی نهایت دارد به لحاظ ذهنی و توانایی محدود دارد به لحاظ عینی و جسمی. یعنی تخیل و اراده انسان بیکران، اما توانایی های جسمیش و عینیش و واقعیش محدود، از جمله زمانش خیلی محدوده، عمرش خیلی کوتاهه. و فقط انسان است که در این عالم اینطوریه، بقیه موجودات توانایی ذهنیشون به اندازه توانایی جسمیشونه یا حتی گاهی کمتره. مثلا فرض کنید گاو توانایی جسمیش خیلی زیاده، توانایی ذهنیش خیلی کمتر از اوست، بنابراین آسوده زندگی میکنه. فقط انسانی که در این وضعیت موسیقی قرار داره، توان ذهنی و تخیلش بسیار زیاده و توان عینیش جسمیش واقعیش خیلی محدوده، محدودتر از خیلی های دیگر. این تکاپویی که انسان میکند برای اینکه اون تخیلاتش رو، اون رویاهاش رو محقق کنه، او رو در یک وضعیت مضحک قرار میده. دروغ هم از همین جا زاییده میشه، دروغ زاییده همین تناقضه. و طنزپردازها غالبا با دروغ مقابله میکنن. بیتی داره در مثنوی، میگه که خندمینتر از تو هیچ افسانه نیست. از خود انسان هیچ افسانه خنده دارتر نیست، از همین وضعیت زندگی انسان در عالم. بر لب گور خراب خیش ایست، میخوای به چیزی بخندی، به همین وضعیت خودت بخند. این نشان میدهد که اون حرف غلطی هم که باز رایج شده، خیلی هم همه جا تکرار میشه که به هم نخندیم با هم بخندیم، حرف غلطیه. اون هم حرف غلطیه، طبعا ما به هم میخندیم دیگه، به کارهای هم دیگه میخندیم و به خودمان غالبا میخندیم. چرا به هم نخندیم و با هم بخندیم؟ برای که اون صفبندی من دیگری وجود دارد. من مثلا فرض کنید که شهرنشینم، به روستایی میخندم. من با سوادم به بی سواد میخندم. مثلا من ایرانیم به غیر ایرانی میخندم، سفید پوستم به غیر سفید پوست میخندم. این من دیگریه که میگه که به دیگری بخندیم دیگه، با هم به دیگری بخندیم، در حالی که نه، همه در معرض این به حساب وضعیت طنزآمیز هستند. و طنزپردازهای هوشمند به این توجه دارند که چنین صفبندی های اصلا صفبندی غلطیه، که من خودم را و صنفم را و ملتم را و مثلا ارزش های خودم را متمایز بکنم و بگم هر چه غیر از این است مسخره است، هر چه غیر از این است موسیقی است. یه نکته آخرم میگم، بعد آقای ساکی بفرمایند که به هر حال فعالتر هستن تو این حوزه. من غالبا تو حوزه های نظری خب بیشتر کار میکنم، اگرچه کار مطبوعاتی هم خب سالها انجام دادم و موقعی هم که گل آقا بود، روز تحریه گل آقا بودم، حالا هم با مطبوعات کار میکنم، ولی آقای ساکی خب خیلی فعالتر و بعدم تخصصش اصلا حوزه ارتباطاته. بفرمایند. اون همین است که اگر راهی برای ارزیابی ارجمندی طنز به لحاظ کارکردش، نه به لحاظ فنون بلاغی یا فنون طنزنویسی، اون یه چیز دیگره، به لحاظ کارکردش اگر یک معیار ساده بخوایم بدهیم، این است هرچه طنزنویس ها در مطبوعات به معلول ها پرداختند کارشون سطحی تره، و هرچه به علت ها پرداختند کارشون عمیق تره، و هرچه به علت های ریشه ای تری پرداختند کارشون عمیق تره. متاسفانه غالب آن چیزی که ما به عنوان طنز رسانه‌ای و مطبوعاتی میشناسیم فاقد این بینشه، بیشتر یک جور نوشتن برای انتقام گرفتنه، نوشتن برای خنک شدن دل، آن چیزی که گذشتگان بهش میگفتن تشفی خاطر. یه چیزی بنویسم که دلم خنک بشه، یه چیزی بنویسم که انتقام بگیرم، یه چیزی بنویسم که برای من هورا بکشم و اون به حساب رقیب من رو تمسخر بکنند. غالبا این بوده و اون بینش رو نداشتیم غالبا که کسی که طنز می‌نویسه ریشه ها رو ببینه. به همین دلیل هم هست که مثلا همین چرند پرند که 100 سال ازش میگذره، طنز مطبوعاتی 100 سال پیشه، این هنوز تازه است و همیشه تازه خواهد بود. چرا؟ چون به ریشه ها پرداخته است. اگر ما کاستی در زندگیمون، در روابط اجتماعیمون، در روابطمون با قدرت، در روابطمون با همدیگر داریم، دلایلش فقط بد بودن به حساب حاکمان نیست، مجموعه ای از دلایل است که علامه ده خدا به خوبی دیده است و این همیشه تازه خواهد بود. با اینکه اتفاقا به مصادیق هم پرداخته ها، یعنی اینطور نیست که مفاهیم کلی را فقط بیان کرده باشه، مصادیق و اشخاص و اصناف و جاهای مختلف رو همه رو، این همیشه تازه خواهد بود. و این چیزهایی که توی حساب نشریات ما می نویسند به قول چیز مثل نان مصر، اگه یک شب ازش بگذره دیگه بیات میشه و به درد فردا دیگه نمیخوره، فردا دیگه نمیتونی بهش نگاه بکنی. یه چیزی میگوید و دلی را خنک میکند و تمام میشود و میرود. ببخشید.
دست شما درد نکنه. شروع مطبوع و خوشقواره ای بود برای تعریف طنز و فرایندهای طنز. من حس میکنم که دوستان یک مقدار توی مفاهیم نهادی میشده الان داشته یک چالش هایی هستن راجع به بحث طنز که حالا هر ساعت جلوتر بریم که میکنم بهتر تبیین بشه. شما وایس که موضوع زیاده، ولی من میخوام برم سمت کارکردهای اجتماعی طنز که آقای امینی هم بحثش رو مطرح کردن و از کارکردهای اجتماعی بعد از تعریف مبانی در خدمت شما باشم.
نخواهش. به نام خدا، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر مشکر توضیحات. من همیشه از این روبروی ساختمون شما که رد میشدم سالهای سال، به خودم میگفتم اینا این تو چی کار میکنن. الان متوجه شدم که کارهای خوبی انجام میدید. دست شما درد نکنه. این نکته ای که آقای دکتر گفتن که من خودم خیلی پیشو گرفتم، پیرو به سخنان ایشون هر جایی که بالا صحبت کردم یا نوشتم، توی جای جای زندگی ما هستا. مثلا ما تو موسیقی لوری شما هر جایی برید سرچ بکنید میگن موسیقی لوری سراسر حماسه است. من به شما میگم که 15% موسیقی ما حماسه است، اما چون مردم یه دایه دایه شنیدن و نمیرن تحقیق بکنن توش، یه برچسب حماسی زدن بهش، فکر میکنن که ما مثلا از صبح تا شب بلند میشیم فقط داریم از برنو مثلا تفنگ میگیم. در صحیح که عارفانه ها و عاشقانه های ما اصلا اونقدر درصد زیاده، حماسش ماره دوران اوایل حکومت رضاخان و داستانه امیر احمدی در لرستان و جنگ لرستان و اینا، حالا چون نزدیکتر به ما بوده. اما با آنچه عاشقانه های مثلا قرن چهارم و پنجم کسی توجه نمی کنه، هرچی هم تلاش بکنی نمیتونی اینو ثابت بکنی چون رفته پخش شده، یا باید همهش رو پیدا کنی درست کنی. و وقتی هم که میگن مینویسی یا میگن که موسیقی لوری همش در ماهور است، واقعا همش در شور است و در همایون است، ماهورش باز کمه ها، ولی چون ماهورا چسبیده بون حماسه است، میگن خب همش حماسه است، همش هم ماهور. حالا برو دست و پا بزن که
مثلا تو... امرودبان مولاناست، از بالا یه جور دیگه دیده میشه.
آره، یعنی ما تو خیلی از مفاهیم، یعنی فقط تو طنز نیست، مملکتمون دچار این قضایاست. همین الان موسیقی رادیو پیام موسیقی گفت تقویم مردم شرق کشور به خصوص ترقبه. میدونی شرقو که آدم میگه یه مقداری ترقبه به ذهن آدم نمیاد، مثلا میتونست یه جوری دیگه بگی. بعد یه دونم تقدیم به مردم جنوب کرد، دیدید که وقتی میگن بندری رو تقدیم میکنن به همه جنوب، اصلا نمیدونه که اون چابهاریه خودش یه چیز دیگه داره، بندر عباس یه چیزه، بوشهر یه چیزه. یه موسیقی بندری تقدیم میکنن به هم، از آبادان تا چابهار چند کیلومتره، از کرمان تا بمش تو 8 ساعت راهی، کلا تقدیم میکنه مردم کرمان. نمیدونه اونجا مثلا بلوچ هست، اونجا کرمانی هست. و ما اینو خیلی سخته برامون که این مفاهیمو بخوایم جا بندازیم. اما من فکر میکنم حالا با توجه به گمان خودم که اون چی که تو تاریخ طنز مطبوعاتمون داریم در همین 111 سال بعد چرند پرند بیشترش طنز اجتماعیه، اما ما چون رو جلد توفیق رو دیدیم، رو جلد گل‌آقا رو دیدیم که به خاطر فروششون، به خاطر وضعیت اجتماعی روزگار، رو جلدها معمولا سیاسیه، خب گفتیم آقا طنز ما طنز سیاسیه. یا مثلا گفتیم که طنز توفیق طنز جنسیه. این ویژه‌نامه نوروز سال 47 من آوردم، آره رو جلدش داره یه شوخی جنسی میکنه، اما داخلش چی؟ داخلش تو صف درست وایستادن، دروغ نگفتن، به زنت محبت کردن، قضا چطوری برای شب عید بپذیر، سراسر طنز اجتماعیه، سراسر حرفای محیط زیستیه، جدول میگه حل کن، میگه کتاب بخون. اما ما چون دائم اینا رو دیدیم گفتیم خب بله دیگه، آقا توفیق نگو، طنز جنسی رو شما ترویج نده. میگم بابا رو جلدشه، کما که همین الان همین جوریه. طنز غالب ما طنز اجتماعی، اتفاقا خیلی وقتا هم اگر به سیاست نگاه کردن بیشتر از زاویه اجتماعی، از دریچه فرهنگی بهش نگاه کردن تا اینکه خود سیاست باشه. تو همون دوتا دوره‌ای که امیر اسماعیلی هم اشاره کرد، مثلا بعد شهریور 20 و بعد بهمن 57 که ما دوتا دوره داشتیم، دوتا دوره هم حالا من تعبیر به آزادی نمی کنم، اصلا وله، یعنی آزادی نیست،
هرج و مرجه،
هرج و مرجه. یعنی 22 بهمن انقلاب شده، سید احمد سکاکی بهلول داره در میاره، اصلا هیچ کی نمیدونه این داره در میاره، هرچی هم دلش خواسته گفته، یاقوت در آوردن تا اون مثلا فکر کن تا بهار سال 59. بعد که تقریبا دیگه دولت داره مستقر میشه، من از خود اون تحلیلی ها پرسیدم که آقا پاشید بیاید ببینیم که دارید چه کار میکنید، خب میخوره به جنگ و کلن همه چیز فراموش میشه. اگه نه یه کارایی کردن که از لحاظ این که حالا مثلا اون دوره شاید میتونستن خیلی هم یقه بگیرن که آقا مثلا آذر 58 چی بوده که مثلا تو چاپ کردی، چی میخواستی بگی، که با جنگ اینا همه تموم شد. پس بیشترش اجتماعیه، حتی در دوره جنگ هم اگر فکاهیون در میاد، شما نگاه میکنید گزارش طنز از پشت جبهه داره تو هر شماره ای ازش. ما الان مثلا گزارش نویسی طنزمون کجای مطبوعاتمون جا داره؟ اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه گزارش نویسی طنز بلد نیستیم. یکی از مشکلاتی که ما از بعد از نسل دهخدا و بعد از نسل صلاحی و احترامی و بعد از نسل آقای دکتر امینی داشتیم که برخی هم نسلای من دوچارش بودن، اینه که ما از روزنامه نگاری یا از ادبیات نیومدیم به طنز نویسی. شما این دفعه هر طنز نویسی رو دیدید ازش بپرسید که مثلا علم معانی رو برای من تعریف کن، یا تو معانی بلدی، بیان بلدی، بلاغت بلدی، حتما تو رو متهم میکنه به این که مگر طنز نویس اینا رو میخواد، برو به پژوهشات برس، آیا دانشگاهی، یه دکتری هم گذاشتی، بهت انگ میزنه که در بره از این قضیه. چون از روزنامه نگاری و از ادبیات نیومدیم، یه جاهایی هم هست بلد نیستیم، برای همین سوار این موجا میشیم. یعنی منتظری ببینیم رسایی، مطهری، عارف، روحانی چی گفت، چون اینا ساده است دیگه، مثل انگولک به جراید و تک و پاتک توفیق. عارف گفت اوضاع مملکت مثلا رو به بهبودی است، آقای عارف مثلا فلان، یه شوخی کوچیک، بیشتر از این از دستش بر نمیاد، یعنی که مثلا یه تیتری بزنه. الان ما یکی از حوزه هایی که برامون تبدیل به امنیت ملی شده حوزه محیط زیست دیگه، این چند روز هم که خبراشو دارید، یعنی رسما ما در حوزه محیط زیست داره یه بلایی سرمون میاد که ممکنه که برخ مشکلات شکافهای اجتماعی ما یا اومدن مردم تو خیابونمون به علت محیط زیست باشه. بالاخره این آدم های خوزستانی که تو این 365 روز نصفش از نصف بیشترش دارن خاک میخورن، بالاخره یه روزی میان تو خیابون دیگه، این کاری از دستشون بر نمیاد. کجا طنز داره به این کمک میکنه؟ حالا آیا طنز به این کمک نکرده؟ آیا اون موقعی که داشتن آب لوله کشی برای تهران میآوردن، آیا اون موقعی که میگفتن آقا خزینه ها رو جمع کنی توی حموما، آیا طنز فرازا کمک نکردن؟ اون چه که ابوالقاسم حالت برای ما به یادگار گذاشته به ما میگه که کردن، یعنی به عنوان یه آدمی که از 1317 طنز نوشته، سرود جمهوری اسلامی رو هم سروده اولی رو سروده و سال 71 فوت کرده. یعنی از یه آدمی که شما میتونید یه آدم از 1317 بررسی کنید، تازه سال 71 کمتر آدم‌هایی داریم تو تنظیم و در تاریخ مطبوعات اون مثل حالت باشن. اصلا عناوین شعرشو که نگاه میکنی به عنوان کسی که شعر سیاسی هم داره ها، یعنی دیگه 1317 تو شروع کنی به روزنامه نگاری معلومه که تو چه شرایطی تو چه دورانی داری مینویسی. اما ببین، نوکر ملت، نیش عقرب، ور بپری، شلوار وصله‌دار، ویالون زن، هواپیما ربایی، غذای سرد و گرم، یعنی مضامینش که نگاه کنی خود میفهمی که این داره مثلا یه شوخی رفتاری در خونه میکنه و ابایی نداشته. حتی آثار دهه 60 هم که نگاه میکنید، این فیلم بمب یک عاشقانه رو تو جشنواره میدیدم، یه صحنه ای داره که تو وضعیت قرمز یه دزدی میاد دزدی. خب من خودم که متولد 59 هم تو خرم‌آباد ما، من یادم اینا تو همه شهرها بود، حالا بزرگتره جمع که بیشتر یادشونه، یه سری میرفتن زیر زمین، یه سری میرفتن خونه میدزدیدن. اینجا شعر داره ابوالقاسم حالت، یعنی ببینید این آدم که روزنامه نگاره چقدر دقیقه که میگه که یه آدم پدر سوخته به نام صدام، یه شعری داره به نام موشک پرانی، خورجین شماره 30 خرداد 67، خانه کوچه ما جمله سالم مانده است، خانه های کوچه ما جمله سالم مانده است، لیک دزد نابکاری منزل ما را زده است. میگه همه رو صدام زده خراب کرده و تو اندیمش و فلان اینا، کوچه ما رو نزدن سالم مونده، فقط یه دزد پدر سوخته اومده. خب این نگاه چقدر اجتماعیه، این نگاه چقدر خاصه در اون سال. پس ما می‌بینیم کسانی بودن که بیاد در مورد طنز اجتماعی، در مورد این چیزهای کوچیک صحبت بکنه. و باز اینجا شعر داره به نام آلودگی هوا. آلودگی هوا برای ما تو حوزه محیط زیست و اجتماعی مسئله تازه‌ای نیست. دست کم تو همین سال‌های آخر انقلاب قدیمی یادشونه، همین پدر خانم ابتکار مقالات متعددی در کیهان اطلاعات می‌نوشت که آقا تهران 20 سال دیگه جای زندگی نیست. خب بعد انقلاب شد، همه بهش خندیدن که آقا تو چی داریم میگی، ما توسعه میخوایم بیاریم، مردم باید شهرنشین بشن، انقلاب شده. این میگه آقا، بعدش در اولین شماره های روزنامه همشهری وقتی منتشر شد ما یه تیتری داریم به نام این که دوباره تهران 20 سال دیگه قابل زندگی نیست. الان ما رسیدیم به اون وقتی که دیگه قابل زندگی نیست دیگه.
اکنون چه ترسیم که در عین بلای
اون موقع چقدر میتونستن تنظیمیسا کمک کنن و الان چقدر دارن کمک میکنن. الان ما تو حوزه مثلا انتقال آب سرشاخه های کارون و جابجا کردن این حوزه آب زرنده رود و کارون چقدر تنظیمیسا وارد شدن و تنظیم محیط زیستی داریم. یعنی یه سری دارن فعالیت میکنن، حالا گرفتار شدن، یه سری دارن کار سیاسی میکنن. این وسط یه سری هم باید همون اتفاق رو رقم بزنن که آقای دکتر گفت. اینا اگه وارد میدان بشن و طنز بنویسن در مورد محیط زیست، قضیه رو عوض میکنن، فضا رو درست میکنن. یعنی به تو میگه که تو نماینده‌ای که داری مثلا تلاش میکنی داری دروغ میگی، آدم‌ها رو رسوا میکنن، این اسطوره‌هایی که ساختن رو به هم میزنن. بعد جالب اینه که مثلا توی بحثی مثل محیط زیست وش قضیه از بیخ کمدیه. یعنی پتروشیمیست در منطقه علیه استان یزد، یعنی جایی که مردم آب برای خوردن ندارن، اما چون در دولت الان یزدیا بهشون بر نخوره. ببین یزد شده مرکز پرورش، یعنی به طور آزمایشی ماهی تیلاپیا رو کجا بکاریم، کجا پرورش بدیم، هر بچه‌ای، هر کارگری، هر سپوری، هر عامی میگه خب ننه مثلا این چارمال بختیاری، این گیلان، این مازندران، یزد. چرا؟ چون زور دارن، چون نماینده دارن. کرمان تبدیل شده به قطب فولاد کشور. این اصلا از بیخ کمدیه. بعد خودشون برای سرشاخه های حلید رود دارن دعوا میکنن، یعنی بیلو کلنگ برداشتن، اهالی شمال استان کرمان گفتن یه قطره آب بره جنوب کرمان ما اول خودمونو میکشیم، بعد اول اونا رو میکشیم بعدا خودمونو. خب چرا کسی نمیره برای این طنز بنویسه، بره کمک این مردم بده که ما سال گذشته در بلداجی چهارمال بختیاری یه کشته دادیم سر انتقال آب. این به خاطر اینه که دید روزنامه نگاری وجود نداریم، به خاطر اینه که ما از جای درست بلند نشدیم، گزارش خبری نکردیم.
روزنامه نمیخونیم. یعنی اگر روزنامه شهروند میاد یه گورخوابها رو رونمایی میکنه، بدترین شکل ممکنی که میشه طنزپردازه میان اونو مطرح میکنن، قفشو از بین میبرن، دردشو از بین میبرن. نمونه کامل و واضح داستان نوشابه و کهریزک بود، تو تاریخ معاصر ما به یادگار موند. رفقای ما شوخی کردن با نوشابه و باعث شدن که مردم در فضای مجازی بخندن به نوشابه و شکنجه‌ای که در اثر نوشابه بوده. ننوشتن که دردمون بیاد. ده خدا چرا الان مونده هنوز آدما میرن میخوننش؟ به خاطر اینکه تو هنوز میخونی دردت میگیره. یعنی هنوز داره میگه آقا این جامعه چه جامعه‌ایه، این نگاه چه نگاهیه. ما از اینجا نیومدیم. تاریخ مطبوعاتمون هم و روزنامه‌هامون هم در دسترس نیست. ما هر چی جمع کردیم دزدیدیم. خدا رحمت کنه آقای احترامی رو، من یه دوره کشکیات دزدیدم از این آدم، جلو خودش البته، گفت اینجوری که تو برداشتش دیگه نمیاریش. گفتم خب معلومه که نمیارمش. جایی بوده کش رفتیم، واقعا تو کتابخونه رفتیم، تو مرداد کاپشن پوشیدیم گذاشتیم زیر کاپشن، اومدیم بیرون، تعارف که نداریم، چون نمیداد. میگفتیم آقا اینو بیار بذار بیرون ما استفاده کنیم. نه این مخزن شما، مخزن درش نیاورد، ما کلا درش آوردیم بیرون از کتابخونه، خیرش هم رسید به دیگران. این نوع نگاه ها باید در تاریخ طنز ما باشه و در روزگار ما باید باشه. کمه انگ دارن الان میزنن به گلاغا که گلاغا مگه چه کار کرد، به خاطر اینکه یه خط واقعا گلاغا نخوندن، همون رو جلد گلاغا رو خونده و بعد داره میگه که گلاغا همش سیاسی بود و چون گلاغا سیاسی بود بستنش، در صورتی که تو باز وقتی گلاغا رو در بیشتر بره هاش البته داخلشو که میخونی میبینی طنز اجتماعیه، طنز زن و شوهریه، طنز تو فضای خانواده است. الان به تو انگ میچسبونن، یعنی اگه بریدم رو روابط زن و شوهری بنویسی، در صورتی که استاد احترامی آخرین ستونی که در زندگیش نوشت یه ستون اتفاقا زن و شوهری بود که حالا از اون محمل استفاده کرده، حرفای دیگه هم میزد. علاوه بر اینکه طنز ما امروز خالی از نگاه و رویکرد متفاوته، خالی از ادبیات و فنون هم هست که اصلا ما دیگه الان میگیم که آقا اونو نمیخوایم، بازی زبانی و بازی نحوی و نمیدونم اینا رو اصلا نخواستیم. تو جان مادرت یه نگاه خوبی بکن، یه کمکی بده. یعنی ما امروز بعضی از روزنامه رو فقط میخونیم، درد یه قضیه برامون کم میشه، میریم اداره. بعدم که یکی میگه که آقا خبر داری چی شده فلان، باز خوزستان تعطیل شد، بیا اینو بخون، خوزستانی ها آبشوش دارن، هر 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 هر، بعد میریم به کارمون میرسیم. چیزی ننوشته که من برام مسئله باشه تو تهران که نشستم بگم آقا باید چی کار بکنیم بالاخره با این خوزستانی ها. کم نداشتیم اینجور آدم هایی. من خیلی میخواستم نام ببرم از آدم های مختلف. حالا یه زمانی بود خدا بیامرز آقای صالحی یه سری رباعی دو بیتی و اینا داشتن که هیچ وقت هم گردن نگرفتن که مال منه، ولی حتی تو فضای غیر رسمی هم کمک میدادن به وضعیت جامعه و وضعیتی که جوانها دوچارشن، حتی اینکه تو جمع حتی خصوصی هم زیر بار این نرن که من اینو سرودم. امروز کمک دهنده طنز ما خیلی کم به جامعه امونه و مردم امونه که به سمت جلو حرکتشون بده، نقد اجتماعی بکنه. به نظرم یکیش به این خاطره که پایان حرفم، که طنز نویسا میترسن از این که این انگاره های ذهنی و این چیزایی که مردم بهشون ایمان آوردن رو زیر سوال ببرن. مثالش مثال رضا شاهه. کی جرأت داره الان بره توی اینستاگرامش بنویسه که رضا شاه همون آدمی بود که فرخی رو کشت، همون آدمی بود که اون بلا رو سر مطبوعاتی آورد؟ من و تو کاری کرده که سیل عظیمی از جاده سازی و پل سازی و سد سازی و برق کشی و اینا میریزن سرت که تو داری به کی توهین میکنی. بعد تو نمیتونی بگی آقا من این آدمو دارم خاکستری میبینم، آقا جاده کشیده دمش گرم، تونل زده، ما مخلصش هم هستیم، باعث آدمم کشته دیگه. اونایی که تو لرستان ما کشتن اون موقع کی بود؟ آمریکایی‌ها بودن، انگلیسی‌ها. اون آدم یه کاری هم کرده در حوزه ادبیاتی که ما عاشقشیم، یه کارایی کرده دیگه. اون نیمای بدبخت در اون دوره رفت زندان، اون داستانای کمیک جلال که چجوری به وضع نیما در زندان رسیدگی بکنن. اما تو نمیتونی اینو بگی. برای اینه که تنظیمیست‌ها در نمیافتن با فضاهایی که، یعنی مثلا تو الان برو به همین اینفلوئنسر فرمودید، من تازه دارم
عرض کردم، خیلی سخته،
خیلی سخته، آره، با همینا در بیافت. برو بنویس مثلا آقای رامبد جواب مثلا اینجای خندوانه اشکال داشت،
اساطیر دیگه، بله دیگه.
من به یک آدم استنداپ کمدین خیلی معمولی نقدی کردم، دیدم این آدم هشتگ داره به نام سلطان، عکس منو اسکرین شات گرفته بودن، زبدر زده بودن که اینو برید گزارش بدید چی شده، به سلطان توهین کرده، که من بعدش رفتم نوشتم ما فکر میکردیم که سلطان فقط پروینه نهایت، که تازه ما در سلطان بودن پروینم مشکل داریم، دیدیم این سلطانه و یه سری آدم فدایی داره که میان تو این شبکه اجتماعی. شماره تلفن منم بعد پیدا کردن، از بدبختی، یعنی دیگه روزگاری نیست که مثلا تو تحریریه اطلاعات تو تهران باشی، یکی مثلا توی شهرستانی بخواد تو رو بکشه، دایی دستش بهت نرسه، ولی همیشه آرزوی کشتن داشته باشه. الان تلفن تو پیدا میکنه، بعدم میدونه، میگه این پدر سوخته هر روز در صبحم رادیو جوان ها، بریم وایسیم جلوی جام جم بگیریمش، یا الان تو پژوهشگاه علوم انسانی داره حرف میزنه، دم در وایسیم. یعنی امنیت جانی هم بعضی وقتا نداری، میترسن، چون از روزنامه‌نگاری، یعنی اون کسی که یه بار گزارش میدانی رفته باشه، گزارش پژوهشی کار کرده باشه، از روزنامه اومده باشه، دو بار مدیر مسئول سرش داد زده باشه، پوستش کلوف شده، میگه جلو چهار تا آدم پررو توی فضای مجازی هم وای میسن. اما اینا وای نمیسن، سعی میکنه حرفی رو بزنه که دیگران خوشش میاد. داریم به این و خیلی گشتم، یه آدمایی مثل فرخی یزدی و یه آدمی که من خیلی دوستش دارم به نام یغمای جندقی که 153 سال پیش در جندق به دنیا اومده در خروب یابانک، یه آدمی با این روحیه ما تو تاریخمون داشتیم و با این روحیاتی که در مشروطه بوده، که واقعا صبح نسیم شمالو که میگه از صبح تا شب اینا دغدغه جامعهشون و اصلاح جامعهشون رو داشتن. هنوزم روزنامه‌نگار اینجوری داریم و این روزنامه‌نگار طنزمون الان متاسفانه این روحیه رو در خودشون ندارن، به فکر تقویتش هم نیستن. ببخشید.